ساعت 14 دو بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. احمد خاتمی میگوید در صورت حمله نظامی به ایران، آمریکا و اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. دادگاهی در آمریکا با درخواست آزادی یک شهروند ایرانی متهم به جاسوسی مخالفت کرد. و جان بولتون میگوید آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 31 مرداد 1397 خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. احمد خاتمی روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید قربان گفت در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، علاوه بر آمریکا، اسرائیل هم هدف قرار خواهد گرفت. آقای خاتمی هزینه‌های جنگ احتمالی آمریکا با ایران را هیولا خواند و گفت این هزینه فقط شامل آمریکا نخواهد شد. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان ایران همچنین با رد انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت رئیس جمهوری آمریکا با برهم زدن برجام به دنبال مذاکره دوباره با ایران بود تا به گفته آقای خاتمی اقتدار موشکی و منطقه‌ای ایران را در مذاکره جدید بگنجاند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته انجام مذاکره با آمریکا را رد کرد و در این حال احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران را هم منتفی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین اظهار نظر درباره گفتگو با ایران گفته است اگر طرف ایرانی بخواهد او دیدار خواهد کرد، اما اگر آنها نخواهند برایش اهمیتی نخواهد داشت. قاضی دادگاهی در واشنگتن روز سه‌شنبه درخواست آزادی موقت مجید قربانی، شهروند 59 ساله ایرانی متهم به جاسوسی برای ایران را رد کرد. آقای قربانی همراه احمد رضا محمدی دوستدار 38 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا به اتهام جاسوسی برای تهران در ایالات متحده، از جمله تجسس از یک مرکز یهودی و جمع‌آوری اطلاعات از طرفداران مجاهدین خلق بازداشت شدند. در نخستین جلسه دادگاه مجید قربانی، دادستان برای او درخواست 75 سال زندان کرد. قاضی دادگاه با درخواست برای آزادی موقت مجید قربانی مخالفت کرده و گفته است به دلیل اینکه وی به جاسوسی برای یک کشور دیگر متهم شده، نمیتواند با آزادی موقت متهم موافقت کند. متهم دیگر این پرونده احمد رضا محمدی دوستدار است که قرار است در دادگاهی در شیکاگو محاکمه شود. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفته پوتین به آمریکا گفته است منافع کشورش و ایران در سوریه منافع دقیقاً یکسانی نیست. جان بولتون همچنین اشاراتی به حضور ایران در سوریه کرده. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه به ما بگه. شاهین، جزئیات صحبت‌های جان بولتون چی بوده در این گفتگوی اختصاصی با رویترز؟
ببینید، در این دیدار، در واقع در این گفتگویی که جان بولتون با رویترز داشته، راجع به مطالب مختلفی صحبت کرده، از جمله این که بولتون گفته آمریکا به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه خواهان تغییرات گسترده در رفتار جمهوری اسلامی ایرانه. بعد صحبت‌های دیگه‌ای که کرده بیشتر راجع به حضور ایران در سوریه است. گفته که پوتین و دونالد ترامپ وقتی با هم صحبت کرده بودن، پوتین گفته که مسکو نمیتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به ترک سوریه بکنه. با این حال بولتون در ادامه گفته که در عین حال ولادیمیر پوتین افسوده که منافع او و منافع ایران دقیقاً یکسان نیست. بنابراین بولتون نتیجه گیری کرده که آمریکا و روسیه ممکنه درباره نقشی که میتونن بازی کنن صحبت‌هایی داشته باشن. آقای بولتون سپس توضیح داده که آمریکا میخواد بدونه برای حل بحران سوریه به چه توافق‌هایی میشه رسید، اما یک پیش نیاز برای اون به گفته آقای بولتون خروج تمام نیروهای ایرانی و بازگشت اونها به ایران هست. جان بولتون همچنین به رویترز گفته که معتقد روسیه در کارزار سوریه گیر کرده.
شاهین اشاره کرده که آقای بولتون در گفتگوش اشاره به دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین کرده و گفته که پوتین این مواضع رو در اون دیدار بیان کرد. مشخصا کدوم دیداره؟
منظورش دیدار 25 تیر ماه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در هلسینکی هست که ترامپ در جریان نشست خبری اون دیدار اظهار کرد که اونها درباره موضوعات متعددی از جمله دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا، بحران سوریه، غیر اتمی شدن کره شمالی و ایران گفت کردن. اگه یادتون باشه دونالد ترامپ به نقش ایران در نارامی‌های منطقه اشاره کرد و گفت
I also emphasized the importance of placing pressure on Iran to halt its nuclear ambition.
من همچنین درباره اهمیت فشار وارد کردن بر ایران به منظور پایان دادن به بلندپروازی‌های اتمی‌اش و توقف اقدامات خشونت‌آمیز در منطقه و خاورمیانه تاکید کردم. ما درباره بحران سوریه که بسیار پیچیده است هم صحبت کردیم. همکاری بین دو کشور ما از این قابلیت برخوردار است که جان صدها هزار نفر را نجات دهد. من به روشنی گفتم که ایالات متحده به ایران اجازه نمی‌دهد از اقدامات موفقیت‌آمیز ما علیه گروه حکومت اسلامی سود بجوید.
ترجمه صحبت‌های آقای ترامپ رو می‌شنیدیم در 25 تیر ماه در هلسینکی فنلاند پس از دیدار با ولادیمیر پوتین. شاهین، آیا ایران احتمالاً در قبال این سخنان و این گفتگوی جان بولتون با خبرگزاری رویترز واکنشی داشته؟
هنوز خبری نرسیده. من همچنان دارم دنبال می‌کنم ببینم که آیا ایران واکنشی نشون میده یا نه، ولی به هر حال تهران پیش از این و در پی اظهارات مشابه از سوی مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفته بود که به درخواست دولت مرکزی سوریه وارد کارزار نظامی اون کشور شده و به درخواست دمشق هم اونجا خواهد موند یا موضع دیگری در پیش خواهد گرفت. همونطور که میدونی ایران و روسیه مهمترین حامیان بشار اسد به شما.
امروز روز تعطیلیه در ایران، شاید امروز واکنشی رو نداشته باشید. سپاسگزارم از شاهین بشیری. اگر در ادامه در ساعات آینده هم شنونده رادیو فردا باشید، میتونید گزارش همکارم شاهین بشیری رو در خصوص گفتگوی مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ با خبرگزاری رویترز از همین رادیو فردا بشنوید. مستقیم بریم سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما سابقتون تو ایران دیگه برای همه مشخصه. 8 سال جنگی که خودتون راه انداختین، آخرش هم کاسه زهر رو نوشیدین. شما با این کاسه زهر بسیار خوب آشنایی دارین. الانم عقب بندازین ملاقات با رئیس جمهور آمریکا رو با آقای ترامپ و آخرش این کاسه زهر هم جلوی روتونه. آخرش با چقدر خسارت، با چقدر بدبختی به این ملت ستم دیده 40 سال زجر کشیده از دست جمهوری اسلامی، آخرش هم با اون کاسه زهرتون میشینید مذاکره میکنید با آقای ترامپ. این برای همه روشنه.
من یه سوال خیلی ساده از آقای خامنه‌ای دارم، امیدوارم که به گوششون برسه. آقای خامنه‌ای، شما با آقای پوتین ملاقات کردید و آقای پوتین به خاطر کاراکترهای ویژگی که دارن در دنیا معروف هستن. بفرمایید چرا با آقای ترامپ ملاقات نمی‌کنید؟ چه فرقی برای شما آقای ترامپ و آقای پوتین دارن؟
یه چیزی برای مردم تعریف میکنن، سر مردم رو گرم میکنن. فاجعه بیشتر از اونی هست که حس بخوایم بکنیم. هر کسی تو استان خودش، شهر خودش میدونه چه بلایی سر محیط زیست اومده. مثال همین محیط زیستی ها که گرفتنشون، اینا چیزی رو دیدن که نبایست میدیدن، نبایست میفهمیدن که منجر به نابودیشون شد. مردم آگاه باشین، بیدار شین، ببینین چه بلایی سر همه چیز این آب و خاک آوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا گوش میکنید. دو کمپانی بزرگ فیسبوک و توییتر روز سه‌شنبه اعلام کردند که صدها حساب کاربری که به گفته اونها دست به اقدامات هماهنگ مشکوک میزدند رو بستند. به گفته بیانیه‌های این دو کمپانی، این صفحات سعی بر تاثیرگذاری بر افکار عمومی و رفتار هماهنگ غیرقابل اعتماد داشتند. یکی از کشورهایی که به این صفحات مرتبط شده ایرانه. سمیرا قرایی همکارم که این خبر رو دنبال کرده همراه ما در این مجله نیمروزی. سلام و درود بر تو سمیرا، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش، خیلی ممنونم.
خب از این بیانیه‌ها بگو و اینکه چطور ایران درگیر این ماجراست.
ببین اول اشاره بکنیم به تعداد صفحاتی که اعلام شده. فیسبوک گفته که 652 صفحه رو بسته و توییتر هم 284 حساب کاربری رو مسدود کرده. فیسبوک مدعیه که این صفحات به ایران و روسیه ربط داشتند و سعی می‌کردند مردم رو در خاورمیانه، آمریکای لاتین، بریتانیا و آمریکا هدف قرار بدند. با این که اشاره کردند که رفتار هماهنگ غیر قابل اعتماد داشتند، اما گفتند هنوز ارتباطی بین این صفحات و حساب‌ها پیدا نکردند که نشون بده که اینها به شکل هماهنگ داشتن اقدام می‌کردند. اما تاکتیک‌هایی که استفاده می‌کردند حالا برای گمراه کردن کاربرهای دیگر مشابه بوده. اون چه که آسوشیتد پرس اعلام کرده در رابطه با این خبر این هستش که فیسبوک این اقدام رو در پی انتشار گزارش یک شرکت امنیت سایبری انجام داده به اسم شرکت فایر آی. شرکت فایر آی میگه که اون صفحات و حساب‌های کاربری که در واقع به ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشتند، به ادعای این کمپانی سعی می‌کردند که محتوایی ضد عربستان سعودی و ضد اسرائیل منتشر بکنند، محتوایی در حمایت از فلسطینی ها و همچنین در حمایت از توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی. در گزارش فایر آی مشخصا ذکر شده که ایران احتمالاً یا در واقع به نظر نمیاد که بخواد بر انتخابات میان دوره‌ای آمریکا که در نوامبر قرار هست برگزار بشه، نمیخواسته که روی اون تأثیری بگذاره. اما نکته اینه که جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا هفته گذشته در اسرائیل گفته بود که از امکان دخالت ایران در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا گفته بود و بهرام قاسمی هم سخنگوی امور خارجه ایران در همون زمان واکنش نشون داده بود و گفته بود که کافر همه رو به کیش خیش پندارد و ایران تصمیم نداره که بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذاره.
خب سمیرا، این بستن این صفحات با این مواردی که تو گفتی با مثلا اصلی مثل آزادی بیان در آمریکا یا مواردی که خب مثلا فیسبوک یا توییتر مواردی رو به عنوان مواردی اعلام می‌کردن توی توضیحاتی که اصلا شما می‌خواید وقتی حساب کاربری هم بسازی اونجا هست که مثلا اگر این کار رو انجام بدید خلاف آیا اینها خلاف همون مقررات داخلی این شبکه هاست؟
ببین تا اونجا که من فکر می‌کنم این هستش که بر اساس اون گزارشی که یک شرکت امنیت سایبری میاد منتشر می‌کنه و وقتی که یک شبکه‌ای در واقع معرفی میشه به عنوان شبکه‌ای که تأثیر می‌خواد خرابکاری انجام بده، مخصوصا وقتی راجع به انتخابات صحبت میشه، چون که نمیتونن کشورهای خارجی بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند، از این منظر میتونه قلمداد نشه که خلاف آزادی بیان هست.
و البته فیسبوک مدت هاست که درگیر ماجراهای از این دست هست از زمان انتخابات آمریکا.
از زمان انتخابات ببین، اصلا اولین باری که به هر حال شبکه‌های اجتماعی پدیده جدیدی هست، از زمان انتخابات آمریکا مسئله مطرح شد ماها بعدش که روسیه تأثیر گذاشته بر این انتخابات، پرونده باز هست که همچنان داره پیگیری میشه. یک تعدادی مشخصا 12 افسر اطلاعاتی روسیه که اصلا به دولت مرتبط هستند چند ماه پیش متهم شناخته شدند، اتهامشون ثابت شد که تأثیر میخواستند بگذارند بر انتخابات آمریکا. گذشته از این یک جنجال دیگه هم داشتیم، اون هم جنجال احتمالاً مخاطبان رادیو فردا یادشون بیاد، کمپانی کمبریج آنالیتیکا بود، یک مؤسسه جمع‌آوری داده بود که گفته شد که این مؤسسه از طریق یک اپلیکیشن اومده اطلاعات میلیون‌ها تن از کاربران فیسبوک رو جمع‌آوری کرده و از اون اطلاعات برای تأثیر گذاشتن در انتخابات آمریکا سوء استفاده کرده. در این پرونده به راحتی نمیشه گفتش که فیسبوک متهم هست یا نیست. اون اتفاقی که افتاده اینه که فیسبوک مدام میگه که به شکل غیر مشروع و غیر قانونی از کاری که ما داریم میکنیم، از اطلاعات ما سوء استفاده شده. از اون ماجرایی کمبریج آنالیتیکا تا به امروز فیسبوک تحت فشار هست به عنوان یکی از محبوب ترین شبکه‌های اجتماعی که دسترسی داره به داده‌های میلیون ها تن در سرتاسر جهان و از این جهت هستش که همچنان خب حالا شاید به این میشه فکر کرد که الان این شفافیتی که دارن و میان اینطوری بیانیه میدن و رسانه‌ای میکنن، این هستش که نشون بدن که ما پرایوسی و در واقع امنیت
اطلاعات شخصی کاربران رو
برای ما اهمیت داره و محترم.
سپاسگزارم از سمیرا قرایی. در ساعات آینده شنونده این گزارش جذاب باشید. کل موضوع و کل ماجرا جذاب، چه از بابت تعداد کاربران این شبکه‌ها و چه از بابت خود موضوع.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که در حدود 2 ماه پیش بازداشت شد، در نامه‌ای از زندان اوین گفته از حضور و دفاع در برابر دادسرا و بازپرس این بخش خودداری خواهد کرد. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران، ابتدا از او درباره متن نامه خانم ستوده پرسیده. رضا خندان:
نامه‌ای که همسرم نوشتن این بار، مثل بحثایی که از روز اول بعد از اینکه این تبصره یه ماده 48 به تصویب رسید، روزای پایانی تحسن مقابل کانون وکلا بود که اعلام شد که چنین تبصره‌ای توی مجلس از اون تصویب شده بود، از اول تیر ماه سال 93 حالات اجرایی به خودش میگیره. منتها در این مدت اجرا نشده بود، چون رئیس قوه قضاییه وکلای مورد تایید خودش رو اعلام نکرد کرده بود. از چند ماه پیش که اعلام کرد، در واقع کلن میشه گفت که فاتحه وکالت تو ایران خونده شد، به این مفهوم که هیچ زندانی سیاسی از این به بعد وقتی که بازداشت میشه و ممکنه به 2 سال، 3 سال، 4 سال طول بکشه مراحل بازپرسی و بازداشت موقتشون، اینها متاسفانه دسترسی به وکیل نخواهند داشت.
آقای خندان، یعنی این تبصره 48 در واقع 20 وکیل رو معرفی کرده بودند که فقط میتونن زندانیان سیاسی از این 20 وکیل انتخابی دستگاه قضایی انتخاب کنن وکیلشون رو، بله؟
بله، دقیقاً همینطوره. 20 تا وکیل انتخاب کردن که خیلی از مردم طبعاً اونا رو نمیشناسن و اعتماد نکنن. وکیل مفهومش انتخابیه. اگر قرار باشه که شاکی رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی باشه، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، و وکیل هم منتخب رئیس دستگاه قضایی باشه، چنین چیزی محال و نشدنیه که بشه یه دادرسی عادلانه بهش تلقی کرد. در نتیجه این دادرسی هایی که الان در حال حاضر داره انجام میشه توسط قوه قضایی در مورد پرونده های سیاسی، به هیچ عنوان دادرسی عادلانه محسوب نمیشه و زندانی هایی که بازداشت میشن هفته ها، ماه ها و سال ها بدون وکیل و گاهی وقتا بدون تماس و ارتباط با دنیای بیرون و داخل سلولشون میمونن، کما اینکه آقای دکتر فرهاد میسمی 19 روز تو اعتصاب قضا بوده داخل 209، چون وکیل نداشته و نتونسته وکیل بره پرونده‌شو بخونه با موکلش صحبت کنه، ایشون تو اعتصاب قضا موندن و دلیل اعتصاب قضاشون هم دقیقاً به روند ناعادلانه بوده که توی دادگاه‌های قوه قضاییه برگزار میشه.
آقای خندان، خانم ستوده همسر شما در نامه‌شون نوشتن که نام 3 تن از همکاران خودشون رو جهت به عهده گرفتن وکالت به دادسرا اعلام کردن، اما بازپرس از پذیرش این وکالت همکاران خودداری کرده. چرا نمیپذیرند؟
دقیقا به خاطر تفسیر ماده 48 میگن که این 3 تا وکیلی که شما انتخاب کردید جزو لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست. ایشون اگر این 3 تا رو هم انتخاب نکنن، 10 تا دیگه، 100 تا دیگه، هزاران نفر دیگر هم معرفی کنن، اگر جزو اون 20 نفر نباشن قبول نخواهند کرد.
خانم ستوده همچنین در نامه‌شون گفتن که به خاطر این مسئله و همچنین به خاطر اینکه دادسرای زندان اوین که از اول از روز افتتاحش، از روز آغاز کارش در تابستان 1388 کاری غیرقانونی بوده و مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده، گفتن که من به همین خاطر و به خاطر نداشتن حق انتخاب وکیل در مقابل این دادسرا حاضر نمیشم و از حضور در این دادسرا خودداری میکنند.
بله، دقیقاً همینطوره. ببینید، دادسرای اوین اساساً داخل محوطه زندان درست شده، چیزی که من تصور نمی‌کنم در یک سیستم قضایی عادلانه تمام دنیا دادسرا رو داخل زندان درست کنن. اولاً دادسرا باید یه جایی باشه مثل بقیه ادارجات که افراد اولاً به راحتی دسترسی داشته باشن، بدون دغدغه و بدون نگرانی و استرس و ترس از بازداشت، حتی در مراجعات عادی بتونن در آرامش مراجعه کنن و انتظار عدالت داشته باشن. دادسرای اوین داخل محوطه زندان درست شده و وقتی که شما وارد دادسرا میشید، اگر تازه از حفان رستم رد شید و اجازه بدن بهتون، به محض ورود به اونجا شما بازداشت هستید. یعنی شما تو محوطه زندان هستید و دادسرای اوین سیستمی داره که شما وقتی که به عنوان یه مراجعه کننده، حتی فردی که در حد یه سوال ساده دارید، هیچ پرونده‌ای ندارید، مشکلی ندارید، مراجعه میکنید، شما اتوماتیک اونجا بازداشت هستید و نمیتونید بیاید بیرون مگه اینکه یکی از مسئولین دادسرا آزادی شما رو برگه آزادیتون اونجا امضا کنه، شما بتونید خارج بشید. تصور بکنید کسی که متهم باشه و در چنین دادسرای حضور داشته باشه چقدر اعتماد به نفس خواهد داشت، چقدر میتونه به عادلانه بودن رسیدگی اون دادسرا اعتماد کنه. اصلا این کاملا مقایرت داره با یه فضایی که باید دادسرا داشته باشه.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران. نادر فتورچی، روزنامه نگاری که با شکایت محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد بازداشت و یک روز را در زندان فشافویه گذرانده بود، در گزارشی این زندان را جهنم نامیده. این روزنامه نگار بر اساس مشاهداتش از این زندان نوشته که کسی در ایران بی‌پناه‌تر و مظلوم‌تر از زندانیان فشافویه نیست. محمد رهبر، روزنامه نگار ایرانی ساکن نروژ، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از این ماجرا برامون میگه.
آقای نادر فتورچی از معروفان فضای مجازی هستند و کلامشون بین خیلی ها تأثیر داره. ایشون افشاگری کرده بود در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و پولی که از اونجا خرج سریال شهرزاد شده بود و گویا تهیه کننده سریال شهرزاد ایشون شکایت کرده بود و فلفور هم ایشون رو گرفتند و به زندان انداختن. البته این اولین باری است که آقای فتورچی دست به چنین افشاگری ها و راه انداختن کمپین هایی بر علیه مفاسد اجتماعی میکنند و مشهورترینش این بود که سریال شهرزاد رو نخریم چون که پولش از پول بازنشستگان و قشر آسیب پذیر جامعه هستش که خرج تجملاتی مثل سریال شهرزاد و اینها میشه. به این دلیل ایشون رو گرفته بود.
شما گفتید که برای آقای فتورچی این اتفاق پیشتر هم افتاده بود.
ببینید ایشون با چندین هنرپیشه درگیر شده بود بر سر حرفایی که در فیسبوک و توییتر و اینها با هم دیگه می‌زدن. ریز ماجراها اینقدر مهم نیست و آقای فتورچی به تقدیر قلم نقادی داره و ممکن هست بعضی مواقع هم انصاف رعایت نکنه، ولی این دلیل نمیشه که ایشون بازداشت بشه و برای هر حرف شکایتی بشه. آزادی بیان، آزادی بیان حتی حرف‌های غلط هم هست.
آقای رهبر، شما خودتون هم روزنامه نگار هستید، تصور میکنید که تا چه حد آزادی بیان در ایران بهش ارج نهاده میشه؟
ببینید در ایران شما آزادی بیان دارید، آزادی بعد از بیان ندارید. ممکن هستش که حرفی رو بزنید، انتقاد مهمی انجام بدید از آقای خامنه‌ای، ولی ممکن هستش که بگیرنتون چند ساعت بعدش. روزنامه‌ها هم به همین ترتیب اگر انتقاد سهمگیری بکنن و از شخص پرنفوذی انتقاد بکنن، ممکن هستش که بسته بشن به همین راحتی، چون بارها و بارها ما شاهدش بودیم و مبتلای به این توقیف‌های شبانه شدیم.
آقای رهبر، به نظر میرسه که آزادی بیان در ایران تا حدی سهمیه‌ای باشه، یعنی در برخی قسمت‌ها روزنامه‌نگار یا خبرنگار میتونه پیشرفتی داشته باشه، اما بعضی نکات و بعضی حریم‌ها به نظر دست نیافتنی میان و کوچکترین تلنگری به اونها باعث اتفاقی میشه که الان برای آقای فتورچی افتاده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
متاسفانه ما قوه قضاییه منصفی نداریم. اونهایی که به هر حال جزء خودی‌ها محسوب میشن، مثل روزنامه‌های محافظه‌کار، کیهان، جوان و اینها، میتوانن هر حرفی که میخواهند بزنن. البته همه مطمئن هستن که اونها منبع اصلی قدرت و رهبری به هیچ عنوان جسارتی نخواهند کرد، ولی میتوانن حتی تا ترور رئیس جمهور برن و هر بد و بیراه و ناسزایی که هست به دولت و وزیر خارجه و غیره حواله بدن. هیچ اتفاقی هم براشون نمیفته. من فکر میکنم که جدای از این که ما آزادی سهمیه بندی شده داریم، بعد این رو بشکافیم که ببینیم اصولا چرا چه چیزی کم هست که مجبور میشه آقای نادر فتورچی بره افشاگری بکنه. چرا هیچ گونه بازرسی وجود نداره، هیچ گونه نظارتی وجود نداره که روزنامه‌نگارها مجبور میشن این خطرات رو بر جان بخرند و بیان و افشاگری بکنن و توی زندان و نمیدونم توقیف و اینها رو هم بر تنشون بمونه.
محمود صادقی، نماینده مجلس، در توییتی اشاره کرده به اینکه دوباره به جای فساد و فاسد افشاگر اون فساد رو زندانی کردن و تهدید کرده بود که اگر شکایت از آقای فتورچی پس گرفته نشه، جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان رو منتشر خواهد کرد. شما تصور میکنید جانبداری و پشتیبانی محمود صادقی تا چه حد اثرگذار خواهد بود؟
متاسفانه اثرگذار نیست. آقای صادقی جزو معدود صداهای منفردی در مجلس شورای اسلامی هستن که بعضن از یک سری فسادها انتقاد میکنن و بر یک سری آزادیها پا میفشورن. من فکر میکنم که الان هم که اومدن منتشر کردن قسمتی از این فسادها رو، هیچ حتی در جامعه مطبوعاتی آنچنان تأثیری از این نمیبینیم. دلیلش هم این هستش که این افشاگریها به قدری متوالی شده، بی‌حس شده جامعه، چون میدونن که به جایی نخواهد رسید.
نادر فتورچی در چندین و چند توییت زندان فشافویه رو توجیه کرده و گفته که بازداشت خودش اصلا دیگه اهمیتی نداره، بعد اولویت 50,000 رو داشته باشه در مقایسه با وضعیتی که مردم در زندان فشافویه دارن. از تمامی وضعیت اونجا نوشته، از توالت ها، از اتاق ها، از بیچارگی و نبودن جا برای خواب و ده ها چیز دیگه.
ببینید، سازمان زندان های ایران زیر نظر قوه قضاییه هستش و متاسفانه مطلقاً به هیچ کس پاسخگو نیست. حتی نمایندگان مجلس که بنابر قانون اساسی میتوانند از زندان ها بازدید کنند، نمیتوانند داخل زندان بشن. یعنی بارها و بارها باید نامه‌نگاری کنند. من فکر میکنم که اتفاقا جمهوری اسلامی از اون نقطه‌ای که فاسد شد دقیقاً از قوه قضاییه و از همین زندان ها بود. به یاد بیاورید ماجرای سال 67 و اعدام هایی که در همین زندان انجام شده، خاطرات عجیبی که زندانیان مجاهد، فدایی، چپ و مذهبی و غیره از سالهای 60 میگن. و البته ما ماجرای کهریزک هم داریم که این گشیر دیگه خود رهبری هم گفته بود فاجعه هست و جنایت. بارها و بارها این اتفاقات میفته و این زندانی یک انسان نیست و هیچ حق برای حیات نداره. فکر میکنم که وضعیت زندان ها رو واقعا باید جامعه روشنفکر و مطبوعات ما به شدت جدی بگیرد. جایی هستش که گذر همه ما به اونجا ممکنه که بیفته.
محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی ساکن نروژ بود، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد. بازی‌های آسیایی 2018 در اندونزی به ایستگاه پنجم رسیده و در روز پنجم امیدهایی برای کسب مدال برای کاروان ایران وجود داره. با مهدی رستم‌پور، خبرنگار و کارشناس ورزشی همراه بشیم و بشنویم امروز در جاکارتا چه خبر بوده. او هست. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی به مجله نیمروزی ما.
سلام آرش، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا.
مهدی، قبل از اینکه از احتمال‌های مدال و از آنچه که گذشته در رقابت‌ها بگی، از یک خبر عجیب و غریب بگو که امروز صبح همه رو شوکه کرد. بازیکن تیم ملی امید ایران، فوتبال ایران، محمد امین اسدی اخراج شد از اردو. ماجرا چیه مهدی؟
آرش، یعنی در واقع استمرار پدیده روزافزون بی اخلاقی و بی انضباطی در فوتبال ایران، عمدتا هم بازیکنهای جوانی که به پرسپولیس استقلال می پیوندن و ناگهان به یک شهرت عجیبی دست پیدا می کنن. صفحه اینستاگرامی که مثلا 2000 تا فالوور داره در تیم قبلی ناگهان میشه 300,000 نفر و این بازیکنها دیگه غیر قابل مهار میشن، با توجه به اینکه باشگاه ها نمیدونن چطور باید، علارغم اینکه همه باشگاه عنوان فرهنگی ورزشی میشن، چطور باید این بازیکنان رو مهار کنن، آموزش بدن که رفتار حرفه‌ای از خودشون بروز بدن. در هر حال کاری که محمد امین اسدی کرده، طبق گفته آقای اسیل مدیر تیم امید، در روزهای گذشته بی‌انضباطی‌های مکرر که خب ما از جزئیاتش خبر نداریم، اما اون چیزی که در نهایت باعث شد این بازیکن رو اخراج کنن از دهکده بازی‌های آسیایی و به تهران برگردونن با اولین پرواز امروز، استوری بود که ساعت 3:30 بامداد به وقت اندونزی گذاشته، یعنی یک روز قبل از بازی حساس با کره جنوبی. و محتوای استوری هم متن خیلی عجیب، واژه‌های بی سابقه، یعنی در تاریخ فوتبال ایران که خیلی استوری‌های عجیب داری فوتبالیستا توی سال‌های اخیر در اینستاگرام منتشر کردن، این به طور کلی بی سابقه و در واقع غیر اخلاقی و بی ادبانه بود که خب طبیعتاً هم هر جایی هر تیمی بود در فوتبال دنیا به سرعت این بازیکن رو از اردو اخراج میکرد که این کارم در تیم ایران اتفاق افتاد.
خب مهدی، گذشته از این حاشیه به متن امروز اگر بخوایم بپردازیم، امید داریم که چه اتفاقاتی بیفته و چه مدالهایی رو شاید امروز کسب بکنیم؟
کشتی فرنگی 4 نفر اومدن نیمه نهایی، هر 4 تا برای فینالیست میشدن، ولی خب اکبر حیدری و بهنام مهدیزاده هر دو اشتباه کردن، خصوصا حیدری. حالا کشتی مهدیزاده تا حدودی شاید بحث داوری هم داشت، ولی خودش هم کار خاصی صورت نداد برای اینکه فینالیست بشه، اما شانس برنز دارن. محمد علی گرایی با حسین نوری
برای مدال طلا میان رو توشد. میر هاشم حسینی هم در تکواندو فینالیست شده، در حالی که مهدی خدابخشی قهرمان تکواندوی جهان و مدافع عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی متاسفانه حذف شد. سومین مدال زنان کاروان هم به دست اومد برای ایران، محلقا جانبزرگ در تیراندازی سه وضعیت که در سه حالت نشسته، ایستاده و درازکش تیراندازی میکنن، محلقا جانبزرگ تونست روی سکوی سوم بیسته.
مهدی، پیشبینی میکنی که پایان امروز ایران جاشو با اندونزی عوض بکنه و از رتبه پنجم به چهارم برگرده یا خیر؟
ایران که طبعا میتونه امروز طلا بگیره، ولی از اون طرف هم چون رشته های دیگه هم در جریانه، خصوصا تو رشته شنا که مدال های زیادی توزیع میشه، همچنین در مواد مختلف تیراندازی که رشته پرمدالی هستش، میزبان مسابقات هم در همه رشته ها حضور داره، چه بسا اونا هم بتونن مدال بگیرن، ولی امروز روز پرمدالیه برای کاربن ورزش ایران. آرش،
از تو سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار و کارشناس ورزشی. در ساعات آینده و در مجله های دیگه هم از بازی های آسیایی 2018 از مهدی خواهید شنید. از شما سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید.